رفا، تا اینجا رسیدم گفتم که اتفاقات انقلاب روسیه و عروج نازیسم تو ایران، عروج نازیسم به اصطلاح نجات پرستی تو اروپا تو به اصطلاح 1900 و فاصله 1917 و 1920، اینا تاثیر به درجه زیادی تاثیر گذاشت رو تجزیه این جنبش هایی که تو ایران هستن. ضرب در البته مسائلی که اون روز تو ایران مطرح بود در جواب به گفتم اون حکومت، اون وضعیت هرج و مرجی که تو جامعه ایران برقرار بود، و از دل اون ماجرا چهار تا جنبش متمایز شما میبینین اونجا که کمابیش به یه درجه تا امروز علیرغم نزدیکی ها و دوریاشون به همدیگه حضورشون رو میبینین. ناسیونال رفورمیزم بود که اساسا تحت تاثیر انقلاب روسیه بود، انقلاب اکتبر بود. ناسیونال لیبرالیزم ایران بود که بیشتر تحت تاثیر نوعی از لیبرالیزم تو اروپا غربی بود. ناسیونال اسلامی بود که اینا به اصطلاح اینا خیلی ناسیونالیست بودن و شاید بارزترین شخصیتشون مدرس بود که تو مجلس به اصطلاح یکی از سخنگویان اصلیشون بود و امروز و مشهور بود. و به علاوه ناسیونالیسم عظمت طلب پرو غرب ایرانی که اینا همشون البته طرفدار سلطنتی بودن، یه جوری ناسیونالیست بودن، هیچ کدومشون بنا به تعریف مخالف سلطنت نبودن جز ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی که اولش طرفدار جمهوری بود و رضا شاه یا اون بعدن رضا شاه شد، رضا خانه میر پنج اون وقت بهش میگفتن چون فرمانده تیپ بوده، میر پنج هم اون زمان به فرمانده تیپ میگفتن. اون رگه طرف به یه درجه تحت تاثیر آتاتورک تو ترکیه جمهوری میخواست و میخواست کلن چیز ور بیفته، سلطنت و قاجاری و سلطنت همه چی با هم بر بیفته و بعدن تبدیل میشه به یه قبل از سلطنت و سلطنت رسیدنش تبدیل میشه به یه ماجرایی که اگه تاریخ ایران رو خونده باشین به اسم فتنه مشروطه، از فتنه جمهوری ازش یاد میکنن که کل این شاید این به خصوص ناسیونالیسم اسلامی و ناسیونالیسم لیبرالی و با کمک همین جریان ارتجایی که هنوز به زندگیش ادامه میداد و سازمان بندی جدید برای خودش به وجود آورده بود، کل قوم و این حتی نجف و مجف اینا رو علیه فتنه جمهوری به اصطلاح به شورش کشوندن و اونم به اصطلاح ول کرد ایده جمهوری رو، رفت به سمت سلطنت دیگه. به هر حال 1921 کودتا میکنه رضا شاه، اون وقت رضا خان میر پنجه، و با وعده حکومت به اصطلاح مقتدر و ضد دزد و اینا میاد. شخصیت خود رضا پهلوی یا رضا خان میر پنج اون وقت تاریخ رو که میخونید آدم بسیار قد، آدم بسیار صریح اللهجه و بسیار شجاع، توی جنگ های مختلف از اینا که جلو سربازاش میفته میره جنگ میکنه و بسیار ناسیونالیست و بسیار ضد کمونیست. اگه بدونین توی ایران یه قوای قزاقی درست شده بود قبل از مشروطه که روسا برای به اصطلاح مثل یه نیروی کارای ویژه، مثل نیرو مخصوص سازمان داده بودن و روسا فرمانده هاشون روسی بودن و رضا خان هم یکی از فرمانده هان اون نیروی قزاق بود، تو نیروی قزاق فرمانده تیپ بود. تو انقلاب فوریه وقتی صورت میگیره قزاق ها تو ایران هم از لشکر قزاق تو ایران هم تجزیه میشن، یه عده‌شون میشن طرفدار کرنسکی، یه عده‌شون هم همین طرفدار تزارن و ضد کمونیستن و بالاخره طرفداران اون تزاریست که حالا تزاریسمی نمون دیگه اون وقت، ولی اون خط شروع میکنه دستگیر کردن طرفداران کرنسکی و منشویکایی که توی قزاق‌ها به وجود اومده بود. رضا پهلوی هم اون وقت یکی از آدمای اصلیه که حمله میکنه، فرماندهای طرفدار انقلاب چیزو دستگیر میکنن و بیرونشون میکنن و به اصطلاح تماما روسیه هم که نمونده بود، اون نیروی قزاق دیگه حقوقش از روسیه که نمیتونست بگیره، حقوقش اساسا از دولت از طریق قرضایی که انگلیس میداد تامین میکردن. به هر حال رضاخان آدمی بود اونجا و تو شخصیتایی که اون دوره، شخصیت های سیاسی که اون دوره حضور دارن، شاید دو تا شخصیت بارز هست. حتی به اصطلاح کاتوزیان تو کتاب جامعه و دولت، تو کتاب جامعه و دولتش، جامعه و دولت در ایران از انقراض قاجاری و عروج پهلویش که تو اون لیست به اصطلاح مراجعی بود که اونجا من بهش اشاره کردم، نقل قول از مدرس نقل قول میکنه، میگه که مدرس گفته که در کشور تنها دو نفر ماندن که از شجاعت سیاسی و مردانگی واقعی برخوردارن، رضا خانم، میرپنج و من. خودشو ولی یه چیزی میگه راجع به اون آدم، برعکس تصویری که بخش دیگه این ناسیونالیسم از رضا پهلوی و از رضا خان پهلوی و به خصوص بخش زیادی از روشنفکرانی که این جنبش را تشکیل میدادن، بخش زیادیشون برمیگشتن شجرهشون به خانواده قاجار و اینا برکنار کردن سلطنت قاجار رو هیچ وقت قبول نکردن. در نتیجه تا آخرش حتی امروز هم به رضا شاه نمیگن رضا شاه، میگن رضا خان، چون محمد علی شاه میتونه محمد علی شاه باشه، شاه سلطان حسین میتونه شاه باشه، این یکی نمیتونه شاه باشه، چون شاه واقعی احمد شاه است. و دعوای خانواده قاجار با پهلوی رو به اصطلاح منتقل کردن به کل جنبش های سیاسی ایران، از چپی چپیش هنوز هم متن چپی ها رو میخونیم، به رضا شاه نمیگه، به شاه عباس میگه شاه عباس، به نمیدونم چیه این از شاهی. اونها دیگه هم همینجوری بودن، اومدن یه در کشتن و یکی رو برکنار کردن، خودشون شاه شدن، هیچ فرقی با همون. اگر بحثش شاه باشه، واقعا فرزند واقعی بورژوازی ایران رضا پهلویه، شاهیش هم مثل بقیه شاه هاست، افتخاری نیست برای اونا، شاهی افتخاره. در نتیجه اگه کسی به رضا شاه بگه رضا شاه آوانسی داده، حتما باید بهش گفت رضا خان، که اینطور نیست. و بهش میگن عامل انگلیس بوده، که عامل انگلیس نبوده. گفتم کودتا تو اون شرایط اوضاع داخلی ایران و منفعت انگلیس اون دوره، آیا قیمومیت ایران و خطر بولشویسم که رضا پهلوی، رضا خان میرپنج خیلی زده برشه، جزء فرمانده لشکریان ایران بود که با بلشویک‌ها تو گیلان و تو اینا جنگ کردن، به اصطلاح قوای بلشویک که تو انزلی پیاده شدن با اینا جنگ کردن، تو راه چیز، راه به اصطلاح انزلی به تهران، تو راه رشت یه درجه جلوشون رو گرفتن و غیره. و بعدن کتاب، یه دونه کتاب از رضا شاه مونده، رضا شاه اون وقت به اسم خاطرات خوزستانش، که سفرنامه‌شه که میخونه که بعد که به قدرت میرسه اولین کاری که میکنه اینه که یه ارتشی درست میکنه و وسط ملوک و طوایفی رو تو ایران جمع میکنه، یه حکومت مرکزی مقتدر درست میکنه، دستگاه دولت درست میکنه، وزارتخونه ها رو درست میکنه و غیره، دستگاه همون چیزی که آرمان بقیه جنبش‌های بورژوایی اون وقت هم بود، با کم و زیاد این ور اون ور، به هر حال مدل اونطوریش. آموزش پرورش درست میکنه، وزارت دادگستری درست میکنه، هنوز تو تهران فرض کنین لااقل تا وقتی که ما بودیم وزارت دادگستری بهش میگفتن کاخ دادگستری، کاخ بود که رضا شاه ساخته بود، و دانشگاه تهران میسازه و سیستم بانکی رو میاره، بانک سپه، بانک ملی، همه اینا رو میسازه. و بخش تو آمارای اقتصادی شد، اگه یادتون باشه اشاره کردم که تو دوره رضا شاه که درآمد نفت هم میره بالا، چون صادرات نفت میره بالا، 20% کل درآمد نفت صرف سرمایه گذاری تو به اصطلاح زیرساخت اقتصادی از جاده ها، راهن و غیره رو میکنه. میخوام بگم که نه جاسوس انگلیس ها بوده، نه مامور انگلیس ها بوده، نه نماینده ناسیونالیسم و عظمت طلب ایرانی بوده، آدم شجاعی بوده، مثل هر آدمی که جلوی حرکتی میفته، آدم الکی جلو حرکت هیچی نمیفته، حتی اگه جنبش الکی باشه یا جنبش پرتی باشه، بالاخره یه آدمی باید، آدمای با پتانسیلای معینی جلوی میتونن، این قابلیت رو دارن که به اصطلاح چهره بدن به اون جنبش یا چهره بدن به اون حرکت. همونطور که خمینی به یه معنی بعدم بهش میپردازیم این کارو با جنبش اسلامی میکنه، ولی به هر حال رضاخان میرپنج اون وقت به اصطلاح اعلامیه که میده توی مثلا اعلامیه کودتاش، نکات جالبی میگه که یه ذهنیت این بابا رو میرسونه، میگه هنگام عقب نشینی از باتلاق های گیلان تو همون جنگ با به اصطلاح بولشویک ها و جمهوری گیلان که درست شده و جمهوری سوسیالیستی گیلان درست شده و تحت تاثیر انقلاب روسیه، زیر آتش توپ دشمن احساس نمودیم که منشأ و مبدا تمام بدبختی های ایران و ذلت و فلاکت قشون جنایتکاران داخلی هستند. در همان هنگام که خون خود را در مقابل دشمن مهاجم می‌ریختیم، به حرمت همان خونهای پاک مقدس قسم خوردیم که در اولین موقع فرصت خون خود را نثار نماییم تا ریشه جنایتکاران و خودخواه تنپرور داخلی را برانداخته ملت ایران را از سلسله رقیت مشتی دزد و جنایتکار آزاد نماییم. این بیانیه‌شه، مانیفستشه. وقتی کتاب و بعدن کتاب سفرنامه جنوبشو میخونه، واقعا وقتی کتاب سفرنامه خوزستانشو میخونه فکر میکنیم مثلا فرض کنید چیری یه آدم پوپولیستی مثلا مثل سوسیالیسم و ایناشو ولش کن، ولی آدم پوپولیستی مثل یه چریک فدایی نوشته یا مثل توده‌ای نوشته، به اصطلاح زاری که میزنه بر زر بدبختی و مهنت و فقر مردم و دزدی اربابان و نمیدونم دولت حاکم و فساد و یه نامه حدود 200 صفحه‌ای علیه کل وضع موجود. یه ناسیونالیسته و اگه تحت تاثیر نیروی خارجی یا آرمان خارجی اتفاقا تحت تاثیر آلمانه. گفتم عروج نازیسم چیز میکنه تا انگلیس و بعد این که به قدرت میرسه نزدیکترین متحدش آلمان میشه نه انگلیس. و اینا تو فرض کنین که قرارداد ساختن ذوب‌آهن رو با آلمان می‌نویسن منعقد می‌کنه که نیم ساخته وقتی ایران اشغال میشه ذوب‌آهن نیم ساخته رها میشه دیگه، یا کشیدن خط راه‌آهن مال با آلمانا به اصطلاح قرارداد می‌کنه. اگه کسی ایستگاه راه‌آهن اون وقتی تهران میدون راه‌آهن بود، الان نمیدونم کجاست، کار میدون راهن نمیدونم مونده یا نه، میدون راهن که حتما مونده ولی نمیدونم ایستگاه مرکزی قطاری یا نه. وقتی سقفش رو نگاه میکردیم تا دوره انقلاب، وقتی سقفش رو نگاه میکردیم تمامش این دیارو صلیب شکسته آلمانیا بود که بعد از جنگ تازه سر این صلیبا رو به هم وصل کرده بودن اینجوری مزرس بشه، مون تا شک چون چوبه اندازش فرق میکرد اینا برجسته معلوم بود. و اینا عمیقا آلمانی بودن، ضد انگلیسی بودن به این معنی، ضد به اصطلاح امپریالیسم به این معنی انگلیس اون وقت سمبل نه آلمان، انگلیس براشون سمبل عظمت طلب ایرانی بودن. فکر می‌کردن انگلیسی‌ها جلو عروج ملت ایران رو دولت ایران رو به عنوان چیز گرفتن. و این و به هر حال یه دوره 1921 تا 1942 که یه حدود فرض کنیم 21 دو سال میشه، رضا پهلوی، رضا شاه، اول رضا خان، بعد رضا خان سردار سپه که بانک سپه هنوزم هست، به اسم اون به اصطلاح نامیده میشه بانک سپه که هنوزم بهش میگن بانک سپه. و این هست بعدم که فتنه جمهوری پیش میاد و به اصطلاح و بالاخره سلطنت اعلام میکنه، سلطنت اعلام میکنه و یه مجلس مؤسسانی میذارن و سلطنت قاجار رو میبندن. اون وقت هم احمدشاه که بخش زیادی از وقتش البته اون وقت تو اروپا میگذرون بیرون نبود، برکنار میکنن و سلطنت پهلوی رو برقرار میکنن به جاش. یه مسئله اینه که بخش زیادی از این ناسیونال رفورمیستا میرن پشت این ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی. حتی کومینترن اولین اعلامیه هایی که راجع به تا وقتی که نزدیک جنگ دوم معلوم میشه این متحد آلمان بر روسیه، کومینترن اینو به عنوان نماینده بورژوازی ملی ایران معرفی میکنه و قابل حمایت. و بخش زیادی از متفکرین هم لیبرالا هم ناسیونال رفورمیستا میرن پشت به اصطلاح اون جریان، مثل داور، مثل مظفر فیروز، مثل سلیمان میرزا اسکندری که گفتم که یکی از آدمای اصلی جریان ناسیونال رفورمیست بود و بنیانگذار حزب سوسیالیست بود، وزیر میشه توی کابینه رضا خان. اینا یه دوره میرن پشتش. بعد که اون قدرتش مستقر میکنه همه رو البته مقام میکنه و تقریبا احزابی نمیمونن. احزابی که ردی ازشون هست حزب سوسیالیست اون دوره که هم متعلق به ایناست که گفتم، حزب کمونیسته که بعد تو ماجرای اختلافات بین سلطانزاده و اموغلو و حمایت به اصطلاح حمایت استالین و خط استالین از خود رضا پهلوی و به عنوان نماینده بورژوازی ملی و دعواهای درون خود حزب سوسیال دموکرات دست به دست میشه، سلطانزاده تو روسیه کشته میکشنش، مثل جزء تصفیه های استالینی سلطانزاده برای فکر کنم تو شرکت جلسه انترناسیونال میره اونجا، تو اونجا دولت بولشویکی میگیرتش و میکشتش، جزء تصفیه های استالینی. و اموغلو میشه آدم همه کاره حزب کمونیست و اموغلو هم یه آدم عمیقا پوپولیستر از به اصطلاح سلطانزاده است. سلطانزاده یه درجه سمپاتی به تروتسکی داره، هرچند تروتسکیست به معنی دقیق کلمه نیست، ولی و بعدا به هر حال گروه ارانی هست، بعدا شکل میگیره که گروه ارانی هم از به حزب سوسیالیست و حزب کمونیست مستقیما مربوط نیست، منتها به انترناسیونال به کومینترن وقت مربوطه، رابطه داره، از طریق اونا تغذیه میشه. ولی گروه ارانی هم یه جریان روشنفکر تیپی که به زحمت میشه بهش گفت اصلا مارکسیست بودن، مارکسیست نبودن واقعا، حتی تو اون سطحی که مثلا پوپولیستا به خودشون میگن مارکسیست، حتی تو اون سطح نبودن، یه شبکه‌ای بودن، چرا کار میکردن، یه شبکه‌ای بودن کار میکردن و روابطی داشتن، از حوزه علمیه قوم توش بود تا آدم کارگر توش بود. حزب کمونیست خودش و بقایاش و در ارتباط با انترناسیونال کومینتر خودش یه جور شبکه‌ای رو درست کرده، مثلا مروجینی مثل یوسف افتخاری رو آموز دانشگاه کومینترن رفت اونجا آموزشش دادن، فرستادنش نفت تشکیلات درست کنه که یه درجه درست داد و بعد دستگیر شد. به هر حال این جور گروه ها بودن، ولی و احزاب سلطنت طلب هم وجود داشتن که بعد خود بخش زیادی از اونها رو جمع کرد، فقط همشون رو تو یکی دو تا حزب اساسی باقی موندن، بقیه تو دوره رضا شاه به اصطلاح استقرار حکومت رضا شاه جنبش ها تو سطح عمومی جنبش های لیبرالی هستن که اساساً اینای دیگه و بعد که اینا به اصطلاح خود ناسیونال رفورمیست هم رضا شاه شروع میکنه زدن اینا، همه اینا یه چهره ضد رژیمی ضد رضا شاهی پیدا میکنه، رضا خان دیگه، رضا خان اسم مشترک همه بهش میگن و ضد رژیمی میشن چون رژیم همشونو میزنه دیگه، تفکیکی هم قائل نیست جز احزاب سنت مشخصه، همه اینا در واقع ضد رژیمی گریه به صورت شبکه‌های اجتماعی وجود دارن، حزبی نیست گفتن جز کمونیستاشون یه جور احزاب و گروه بندی های چیز دارن، بقیهشون واقعا گروه بندی های سیاسی رو ندارن و به شکل جنبشی عمل کنن، به شکل جنبشی هستن و کانونا و جمعیت ها و مراکز فکری و نمیدونم اینا خودشون رو دارن، جمعایی که دوره هم جمع میشن مناسبت های مختلف به خصوص جریان های اسلامی و غیر و اینا، جریان های لیبرال بیشتر از هر کس تو دانشگاه ها نفوذ دارن، جریان های اسلامی تو شبکه هایی که یه سرشون جریان اسلام ارتجاعی وصله و یه سرشون به اینا وصله، قرض الحسنه ها نمیدونم صندوق های کمک به یتیمان نمیدونم بنیاد های خیلی از این چیزا درست میکنن و هست خیریه به اصطلاح چیزی شبیه NGO ها که الان بهشون میگن، جمعیت های خیری حضور دارن ولی به اصطلاح چیز نیستن، حضور متشکل سیاسی ندارن و کما بیش اختناق کامل بر. تا جنگ دوم، جنگ دوم ایران متحد نزدیک تا اعلام بیطرفی میکنه تو جنگ، ولی به هر حال با توجه به هم موقعیتش و هم نقشی که آلمان ها تو ایران دارن به اصطلاح اشغال میشه ایران توسط نیروی متفقین. یه چیزی که گفتم این نویس عظمت طلب ایرانی عمیقا پرو آلمانه، اگه پرو کسیه پرو آلمانه، نه پرو انگلیس نه پرو آمریکا نه پرو ایرانیه، طرفدار آلمانه و طرفدار نازیسمه خیلی رسمن تره، یعنی سخنرانیاشون کتاب اگه تو 20 ساله مکی رو بخونین یا خاطرات تاریخ احزاب سیاسی مال ملک شعرهای باها رو بخونین همش پر سخنرانی های شدید و غلیظ در مورد شخصیت هیتلره که چجوری ظرف 20 سال آلمان عقب مونده در هم ریخته رو تبدیل کرد به یه قدرت صنعتی اصلی تو اروپا و چجوری ایران احتیاج به یه هیتلر دیگه داره، ایرون احتیاج به هیتلر داره. به هر حال جنگ اشغال ایرون یه زلزله عظیم تو کل ساخت سیاسی ایرون به وجود میاره. اولا کل جریان اصل اساسی اون هسته متشکل جریان عظمت طلب ناسیونالیست عظمت طلب ایرانی شکل حزبی و گروهی و ایناشون که پرو آلمانان بخش زیادیشون صدها نفرشون رو متفقین دستگیر میکنن زندونی میکنن به علت به اصطلاح همکاری به جرم همکاری با آلمان از متحدین دستگیر میکنن انگلیسی ها و آمریکایی ها که به اصطلاح و روسا نمیگیرن دستگیر میکنن میکنن زندون از شاملو احمد شاملو رو دستگیر میکنن که اون وقت جزء این جنبش بوده تا زاهدی که بعدا همون بود که سال 32 کودتا کرد که اون وقت فرمانده نام لشکر بود چی بود تو اصفهان تا طیف وسیعی از بقیه که بعدا وزیر و وکیل و اینا شدن دورش حتی محمد رضا شاه بخش زیادی از اینا رو دستگیر میکنن زن اونا رو از صحنه عملا حذف میکنن برای یه مدتی از صحنه حذف میکنن یک دوم قدرت از بین میره احزاب شروع میکنن دوباره بر اساس این جنبشا دوباره شروع میکنن به شکل گرفتن و احزاب مشابه تولید کنن تعداد وسیعی از احزاب تولید میشه یعنی تعداد بعضیاشون واقعا یه روز عمر دارن امروز اعلام میشن فردا منحل میشن حتی احزابی هستن اینجوری هستن ولی یه سلسله احزاب پایدارتری میمونن یکی از کسایی هم که فکر کنم دستگیر میشه قوام السلطنه است که اون وقت بعدن هم چیز بود اون زمان به هر حال احزاب شروع میکنن به شکل گرفتن ناسیونالیسم رفرمیستی به خصوص این دوره دوباره روسیه تبدیل میشه به یک کشوری که خیلی احترام بین المللی پیدا میکنه از انگلیس و آلمانش بگیر تا بقیه دنیا چون اولین کشوریه که هیتلر رو شکست میده ماجرای استالینگراد اتفاق میفته اولین کشوریه که تو دنیا هیتلر رو مجبور میکنه به عقب نشینی و نشون میده و میتونه هیتلر رو شکست بده یعنی تا اون وقت هیچ کشور اروپایی یک شکست کوچیک هم به هیتلر تحمیل نکرده و این آنچنان به اصطلاح اعتبار و محبوبیت و احترامی به روسیه میده که به خصوص توی فضای مثل ایران و حتی فضای انگلیس وقتی تاریخش رو میخونید یه احترام و یه نفوذ کلام زیادی به اصطلاح به روسا میده و این ناسیونالیسم پرو غرب و ناسیونالیسم به اصطلاح رفرمیست ایران بیشتر و بیشتر شکل پرو روس به خودش میگیره طرفدار روسیه به خودش میگیره و به خصوص اینکه نیروهای روسیه در تهران هم هستن یعنی بخشی از خود شهر شمال ایران توسط روسیه اشغال میشه جنوب تا تهران توسط مخلوط انگلیس و آمریکا اشغال میشن ولی تهران خود پایتخت تحت اشغال هر چهار تاست یعنی مثل برلین دوره بعدن که فرانسه البته اونجا نیست نه اینکه حق نداره ولی کسی نداره اونجا ولی نیروی نظامی شوروی هست، نیروی نظامی آمریکا هست، نیروی نظامی به اصطلاح انگلیس هست و دولت مرکزی کاری نیست. و این احزاب شکل روسی میگیرن، شکل پرو روس میگیرن، خودشون رو با اون جبهه تداعی میکنن، ضد امپریالیسم و با ویژه در رأس آن آلمان. این ماجرای ضدیت با امپریالیسم در رأسش آمریکای خونخوار از اونجا شروع میشه، در ضد امپریالیسم و در رأس آن آلمان خونخوار. بعدن که آلمان خونخوار جمع میشه تبدیل میشه به آمریکای خونخوار ولی از اونجا شروع میشه و اینا شروع میکنن بشه و اینا انواع گروه و حزب درست میکنن اون تا مهمترینشون که درست میشه حزب توده است که حزب توده واقعا حزب نیست وقتی درست میشه یه جبهه است اون وقت همه ترقی خواهان به هر عنوانی بهش بگی ترقی خواه یه جور سمپاتی به روسیه داره میره این تو و یعنی وقتی نگاه میکنین هرچی نویسنده یکی سرش به تنش میارزه شاعره، هنرمنده، فعال کارگریه همه اینا میرن حلقشون رو به هرکی از سر خودش با برداشتی خودش که داره از اون ماجرا حلقش رو به این ماجرا به این چیز آویزون میکنه به این جبهه آویزون میکنه یه جبهه هست به تدریج سالهای بعد به خصوص بعد از 32 که تبدیل میشه به یه حزب واقعی به این شکلی که بعداً می‌بینینش. به هر حال یه جبهه اینا درست میشه. ناسیونال لیبرال‌های ایران به اینا وارد صحنه میشن. 30-40 تا گروه و حزب درست میکنن که از احزاب مختلف توش هستن، از حزب سوسیال دموکرات مثلا بختیار توش هستن، تا مصدقی که اصلا حزب نداره، یه تکنوکرات، تا آدم های مختلف، یعنی 15 20 تا حزب مهم درست میکنن. حزبایی که حزب زحمتکشان هست، حزب ملت ایران هست، حزب انواع احزاب هن که با هم خیلی اختلاف دارن، اون تا عموما زیر چتر این جنبش جا میگیرن. جنبش ناسیونال لیبرال ایرانی هست که بعضا اسلامی هم توشن، در واقع هر دوتا اینا بهش نیرو میدن و اینا بعدا جبهه ملی رو درست میکنن که باز جبهه ملی همطور که اسمش حاکمه مجموعی از این جبهه هاست که کلن زیر به اصطلاح این پرچم یا این افق جنبش ناسیونال لیبرال ایرانی قرار داره که اینا اونقدر ضد روسی نیستن، اونقدر هم ضد انگلیسی نیستن، اونقدر هم ضد آمریکایی نیستن، ضد آلمانی هن. ولی آلمان که داره از صحنه حذف میشه و شده بعدن، ولی کلن اینا جریان از ناسیونالیسم عظمت طلب ایرانی جریان پانیرانیست رو رامیندازه که اینا کاملا هیتلری هن. هنوز هم حتی بعد از شکست هیتلر و بعد از فاصله 232 هنوز آرماشون آرم شبیه هیتلر، پیرن قهوه‌ای ها رو دارن که آدم های اصلیشون پزشکپور و فروهرن که آدم های اصلیشونه و کارشون هرچند حزب کوچیکی هستن ولی کارشون اینه که اوباش جمع میکنن، پیرن سیاه بشون، پیرن نیروی میلیس درست میکنن، میلیشیا درست میکنن به اسم پیرن سیاه ها بهشون میگن، به اون تو آلمان پیرن قهوه‌ای بودن، اینجا بهشون میگن پیرن سیاه ها و کارشون اینه که تظاهرات کارگری رو به هم میریزن، حمله میکنن به اجتماعات حزب توده، به هرچی و هرچی که این یکی شکل میده اونا به اصطلاح تو خیابون حمله میکنن، دار و دسته های مسلح به تفنگ و اینا نمیدونم بودن یا نبودن، ولی اساسا به چوب و چماق و چاقو و خنجر و پنجه و این زنجیر و اینا میریختن به هم میریختن، یعنی هر جا تجمع کارگری بود دیر یا زود سرکله اینا پیدا میشد و اینا به هم میریختن. فاشیست به معنی کلاسیک کلمه بودن که بعدا توشون انشعاب میشه، یه جریانشون که فروهره جد و اینا زد از سر پرو آلمانیشون زد این مصدق و زد جبهه ملی و زد این ائتلاف لیبرالی هستن و بعدا توشون جدایی میشه، یه بخششون فروهرینان که اینا میان از حمایت میکنن با از بین رفتن آلمان شروع میکنن حمایت از سر ضد انگلیسیشون حمایت میکنن از به اصطلاح جبهه ملی، جماعت پزشکپور و ایناشون دو شاخه که میشن، اونا میرن سمت دوباره جریان سلطنت طلبا و اونا دیگه متفقین به اصطلاح شروع میکنن وسیعا از ترس چپ بروز چپ شروع میکنن همه زندانیای به اصطلاح مال جنبش سلطنت عظمت طلب قبلی رو آزاد کردن، اینا میرن جز اون جناح وای میسن، به اصطلاح توشون این انشعاب صورت میگیره، میرن اونجا این جناح وای میسن. به هر حال این وضعیتیه که بعد از چیز داریم، بعد از وضعیتیه که بعد از جنگ دوم هست تا میرسه سال 30 تا 32 که سیه که مصدق میشه نخست وزیر و جبهه ملی توش به اصطلاح جبهه ملی دولت رو تشکیل میده، منتها میره زیر فشار، گفتم لیبرال ها خاصیتشون اینه که همیشه هر وقت هم قدرت افتاده تو دستشون فوری بیبوتگی لیبرالیزم بورژوای لیبرال تو ایران جنبشن و تاریخن همیشه تحویل بغل دستیش داده، اونجا هم همین اتفاق میفته و ایران یه دوره دوچار تحریم های اقتصادی میشه به علت جنبش ملی کردن نفت و قیمت ها میره بالا، بحران اقتصادی شدید میشه، فقر و فلاکت به اصطلاح بیداد میکنه و دولت جبهه ملی مطلقا اون انسجام، اون اعتماد به نفس و اون اصلا اون ایده رو که هم مثلا فرض کنین کاری که بعدها خود محمد رضا شاه کرد، مثلا تقسیم اراضی ملی کردن فلان، حتی برگشتن مالیات گرفتن، اونقدر یه پاشون توی زمین داره، یه پاشون تو اسلامی هست، یه پاشون توی همه جنب هم میخوان ضد زمین هم میخوان زمین ها به اصطلاح هست تو برنامهشون که زمین ها رو یه جوری بعضی از املاک رو به اصطلاح تقسیم کنن بین دهقانامون تا جرأت ندارن با هیچ فئودالی به اصطلاح رسمی در بیفتن. حالا میگم سال 42 چجوری که اصلاحات ارضی میاد، اینا با همین ذهنیت چجوری وارد صحنه میشن و چجوری افتضاحش در میاد و پروندهشون تا لااقل برای دوره طولانی بسته میشه. به هر حال اینا کاری نمیتونن بکنن و کودتای 28 مرداد 32 دیگه معلومه، این کودتا رو CIA سازمان داده بود دیگه و عملا از ترس وضعیتی که توی ایران داشت رشد میکرد و چپ داشت و خصوص حزب توده به شدت قوی شده بود توش داشت سازمان پیدا میکرد، کودتا رو سازمان دادن. ولی وضعیت ناتوان و مفلوک دولت جبهه ملی آنچنان افتضاح بود که حتی کودتا با اعتراض وسیع توده‌ای روبرو نشد، چون مردم دیگه از فقر و اصلا بدبختی و بی همه چیزی تا به خرخرهشون رسیده بود و فکر میکردن این یه حالا چیز عجیبی نشده، مصدق هم برکنار شده. اونایی که خیلی اثر ایدئولوژیک ضد امپریالیست بودن و طرفدار ملی کردن نفت اینا، چرا اونا اعتراض کردن و تو تهران، ولی حتی تو تهران نتونستن به اصطلاح هیچ مقاومت جدی رو سازمان بدن، چند تا تیر بیشتر تیرند به اصطلاح در نرفت و بالاخره اینا قدرت رو از دست دادن.
بینندگان گرامی، شما تماشا میکردید برنامه دیگه از برنامه نگاه دیگر رو که هر هفته بین ساعت 7 تا 8 بعد از ظهر به وقت تهران به مدت یک ساعت پخش میشه از کانال یک. سلسله سخنرانی های بررسی انقلاب 57 ایران، یک بررسی تاریخی رو از کوروش مدرسی در همین چند لحظه از مشاهده میکردید که ادامه اون رو در هفته بعد پی خواهیم گرفت. من مصطفی صفور هستم و اینجا یک بار دیگه از شما به خاطر همراهیتون با برنامه این هفته نگاه دیگر تشکر میکنم و امیدوارم که تا هفته بعد که مجددا شما رو خواهیم داشت در پای برنامه ما روزهای و ساعات خوبی رو پشت سر بگذارید. شب همگی شما خوش.